بسم الله الرحمن الرحيم. این ایام متعلق است به سیده زنان عالم و بانوی بزرگ تاریخ جهان، فاطمه زهرا علیها السلام و اون زن نمونه ای که حیات او با همه کوتاهی و عمر او در عین جوانی الگویی است برای همه مردان و زنان غیور و مؤمن، مسلمانان و حتی مردم غیر مسلمان که با مقام اون بزرگوار آشنا باشند. و ما باید از زندگی اون بزرگوار درس بگیریم. قبلا من لازم می‌دانم به همه شما برادران و خواهران ضمن تسلیت این یادبود بزرگ غم‌انگیز و حزن‌آلود تشکر کنم به خاطر حضورتون و زحماتتون که از نقاط مختلف کشور تشریف آوردید و گرد آمدید. یک نکته در زندگی زهرای اطهر سلام الله علیها هست که به اون نکته باید توجه کرد. البته ما وارد نمی شویم در تعریف مقامات معنوی اون بزرگوار. ما قادر نیستیم مقامات معنوی فاطمه اطهر علیها سلام الله رو بفهمیم، درک کنیم. حقیقتا در اوج قله معنویت انسانی و تکامل بشری فقط خداوند است که بندگان خود را می‌شناسد و مقام اونها را می‌بیند و کسانی که همتراز اونها باشند. لذا فاطمه زهرا رو امیرالمؤمنین خوب می‌شناخت و پدر بزرگوارش خوب می‌شناخت و اولاد معصومینش خوب می‌شناختند. مردم اون زمان و مردم زمانهای بعد و ما در این روزگار نمی‌توانیم اون درخشندگی و تلالو معنویت را در اون بزرگوار تشخیص بدیم. نور درخشان معنوی به چشم همه کس نمی آید و چشمهای نزدیک بین ما و ضعیف ما قادر نیست که اون جلوه درخشان انسانیت را در وجود این بزرگواران ببیند. لذا وارد نمی شویم در صحنه تعریف معنوی فاطمه زهرا علیها السلام. لکن در زندگی معمولی این بزرگوار یک نکته مهم است و اون جمع بین زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر، در رفتارش با فرزندان، در انجام وظایفش در داخل خانه، این از یک طرف، و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسی مهم بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که به مسجد می آید، سخنرانی می کند، موضع گیری می کند، دفاع می کند، حرف می زند، یک جهادگر به تمام معنا، خستگی ناپذیر، مهنت پذیر، سختی تحمل کن، این هم از جهت دیگر، و از جهت سوم یک عبادتگر، یک وفادارنده نماز در شبهای تار و قیام لله و خضوع و خشوع برای پروردگار، که در محراب عبادت این زن جوان مانند اولیاء کهن الهی راز و نیاز می کنه با خدا و عبادت می کند. این سه بعد را با هم جمع کردن، این اون نقطه درخشان زندگی فاطمه زهرا علیه السلام است. این سه چیز را از هم جدا نکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعضی خیال می کنند اون انسانی که مشغول عبادت است یک عابد و متضرع و اهل دعا و ذکر است، نمی تواند یک انسان سیاسی باشد. یا بعضی خیال می کنند اون کسی که اهل سیاست است، چه زن و چه مرد، و در میدان جهاد فی سبیل الله حضور فعال دارد، نمیتواند اگر زن است یک زن خانه باشد، با وظایف مادری، با وظایف همسری، با وظایف کدبانویی خانه. اگر مرد است یک مرد خانه، یک مرد دکان، یک مرد زندگی باشد. خیال می کنم اینها با هم منافات داره، در حالی که از نظر اسلام این سه چیز با یک دیگر منافات که ندارد، ضدیت که ندارد، کمک کننده هم در ساختن شخصیت انسان کامل است. یعنی شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار، در محیط زندگی، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در این حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما می طلبد، در انتخابات، در میدان جنگ در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان، در بیان اراده سیاسی خودتون در میدانهای سیاست و انقلاب حضور داشته باشید، در راه پیمایی باشید، در سازندگی باشید، در میدان جنگ باشید، در انتخابات باشید، در بیان عقیده سیاسی خودتون اونجایی که باید اظهار عقیده کرد و واجب است اظهار عقیده اونجا باشید، در تعیین سرنوشت کشور و انقلاب حضور داشته باشید. این همون بعد دوم که فاطمه زهرا سلام الله علیها مظهر کامل برای این بعد هم هست. و در این حال رابطه خودتون با خدا رو خوب کنید، با عبادت، با توجه، با ذکر، با حضور، با معنویت، با استمداد از خدا، با توکل به خدا، با انجام نوافل و فرائض، جنبه معنوی و قلبی. این سه بعد انسان مسلمان را می سازد. اسلام این را از ما خواسته است. و اگر بپرسند چطور، الگوهایی ما داریم از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها. بشر امروز در چهارچوب تمدن‌های مادی دنیا یک بعدی است. بشر امروز در تربیت مکتب‌های حاکمه بر دنیا یک انسان یک بعدی است. غالبا اگر سرگرم زندگی می‌شوند از معنویت غافل میشن. ببینید دنیا رو، لابد خوندید، شنیدید در کشورهای دور از معنویت در دنیا، در اون جوامعی که معنویت ندارند مثل بسیاری از جوامع اروپایی و غیر اونها، البته بین اونها هم افراد اهل معنا هستن کم، نظام غیر معنوی است و نظام مادی. اونجا مردم سرگرم زندگی هستند، سرگرم مادیت هستند، سرگرم تأمین شکم و رفاه هستند، اصلا یادشون نمیاد از معنویت، یادشون نمیاد از ارتباط با خدا، یادشون نمیاد از توجه و ذکر و دعا و تضرع و گریه و نافله و ارتباط قلبی با خدا، در غفلت کامل. که بزرگترین بلا برای انسان غفلت است، که او را از همه خیرات موجود برای انسان محروم می کنه. غفلت آفت بزرگی است. حتی در میدان سیاست هم غافلند وقتی مشغول شکم و اداره زندگی شخصی می شوند. بیشتر مردمی که در این کشورهای پیشرفته هستند درک و تحلیل مسائل سیاسی ندارند. دولت ها اونها رو با تعصب، با تعصب‌های گروهی، تعصب‌های حزبی، احیاناً تعصب‌های قوم‌گرایی و ناسیونالیستی می‌کشانند به این طرف و اون طرف، از آنها در میدان‌های سیاست استفاده می‌کنند. تحلیل سیاسی توده مردم و عامه مردم ندارند، اما در اسلام اینجور نیست. همین حالا در جامعه اسلامی ما مردم ما تحلیل سیاسی دارند. همین قشرهای محروم کشور، همین اشاعر سلحشور غیور کشور، همین عزیزانی که در استان فارس در چادرها یا در کوردهها و در راه‌های دور زندگی می‌کنند که جمعی از اونها هم در این محفل حضور دارند و در سایر مناطق کشور که بنده رفتم در میان این قشرهای مردممون با اونها صحبت کردم، با اونها نشست و برخاست کردم، اونها رو در مناطق خودشون و در خانه ها و چادرهای خودشون زیارت کردم. همین ها تحلیل سیاسی دارن، همین ها سیاست می فهمند و نسبت به مسائل کشور دارای عقیده و انگیزه و مقصود هستند. می فهمند ما امروز در دنیا با کی طرفیم، می فهمند توطئه استکبار جهانی و توطئه آمریکا یعنی چه، می فهمند دشمن جنگ را بر ما چرا تحمیل کرده بود، می فهمند دنیا، دنیای استکباری و قدرت‌های مسلح عالم چرا در جنگی که بر ما تحمیل شد از دشمن ما دائما حمایت می‌کردند و هنوز هم بسیاری می‌کنند. اینها رو می‌فهمند. این تحلیل سیاسی، این یک بعد زندگی یک انسان مسلمان است. لذا در طول این مدت 10 سال و چند ماهی که امام فقید بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه در میان ما بودند و رهبری امت ما و مسلمانان عالم رو در عهده داشتند، در تمام طول این مدت شما در بیانات ایشان می دیدید که بر روی حضور سیاسی ملت، یعنی حضور مردم در صحنه‌های سیاسی تأکید می‌کردند. مردم باید کشور را، این ایران را متعلق به خودشون بدانند. سرنوشت این ملت دست شماست. سرنوشت این کشور دست یکایک شماست. عظمت و عزت دادن به این کشور ممکن می شود وقتی شما بخواهید. استقلال این کشور حتمی و ریشه‌دار می شود وقتی مردم بخواهند، وقتی مردم در صحنه باشند، وقتی مردم از انقلاب کناره نگیرند، وقتی مردم در صحنه‌های سیاست حضور داشته باشند، بدانند که چه می‌کنند و چرا می‌کنند و به چه عزم و نیتی انجام می‌دهند. حضور مردم زنده کننده فضای زندگی در یک کشور است. وقتی مردم در سیاست دخالت نکنند، نسبت به اوضاع سیاسی اظهار نظر نکنند، دلسوزی نکنند، ندانند چه آمد که رفت، چی مسئولیت پیدا کرد، با کی داریم مبارزه میکنیم، به کدام سمت حرکت میکنیم، اگر این مسائل عمده زندگی یک ملت را آهاد مردم ما ندانند، کشور پیش نخواهد رفت. همه باید کمک کنند به مسئولین کشور. گذشت اون روزی که کشور متعلق بود به یک عده خاصی، به یک خانواده خاصی، یعنی متعلق به اونها خودشون میدانستند، مردم هم باور کرده بودند. گذشت اون وقتی که مردم بیگانه باشند از امور کشور و به اونها ارتباطی نداشته باشه. نخیر، امروز همه امور کشور به مردم و همه مردم، به مردم شهرهای دوردست، به مردم روستاهای دورافتاده، به مردم عشایر، به چادرنشین‌ها، مثل مردم تهران و مردم شهرهای بزرگ مربوطه. همه امور کشور مربوط به اینهاست. اقتصاد کشور هم به وسیله مردم و با پشتیبانی مردم باید زنده بشود و فعال بشود. سیاست هم، استقلال هم، حضور در صحنه بین المللی هم، مبارزه با استکبار جهانی هم باید به وسیله مردم و با علم و آگاهی مردم انجام بشه. و لذاست که گویندگان و صدا و سیما و روابط ارتباطات عمومی و رسانه های جمعی و روزنامه ها و همه کسانی که با مردم سر و کار دارند موظفند مردم رو نسبت به مسائل مهم کشور و مسائل مهم انقلاب و اون چه که می گذرد بر انقلاب و مسیر انقلاب و دشمنی هایی که میشه و نفوذی های اون دشمن ها در داخل باید مردم رو آگاه کنند و روشن کنند. مردم باید همه مسائل مهم کشور را بدانند. این روزها ما باز یک انتخابات در پیش داریم. من دو توصیه می کنم به مردمی که انتخابات به اونها ارتباط پیدا می کند، شهرهایی که نمایندگان میاندوئی رو می خواهند انتخاب بکنند. توصیه اول این است که در انتخابات شرکت کنند. نگویند که میاندوئی است اهمیتی ندارد. نه، حضور مردم در صحنه انتخابات و رأی دادن خود یک کار سیاسی است، یک کاری است که مردم باید انجام بدن. ثانیاً اون کسی را که خودشون تشخیص میدهند که به صلاح هست که او به مجلس برود، یا افراد مورد اطمینان اونها به اونها معرفی میکنند، اونها رو انتخاب کنن و بفرستن مجلس. مجلس شورای اسلامی یک مرکز اساسی و تعیین کننده انقلاب است. همه سررشته های امور برمیگردد به مجلس شورای اسلامی. مجلس مظهر حضور اراده مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی. اگر مردم چیزی را بخواهند که بشود یا بخواهند که نشود، در زمینه‌های اقتصادی یا سیاسی و چیزهایی که به سرنوشت کشور ارتباط پیدا می کنند، اگر مردم بخواهند، این اراده مردم باید از حنجره نماینده مردم و از زبان نماینده مردم بیرون بیاد و به صورت قانون در بیاد و این قانون عمل بشود در سطح کشور. این تأثیر مردم در قانون گذاری. بنابراین مجلس بسیار مهم و قشرهای مختلف مردم کوشش کنند که این امر انتخابات و مجلس رو همیشه مهم بشمارند، همچنانی که امام بزرگوارمون بر این معنا تأکید کردند و در وصیت نامه هم حتی به این نکته اشاره فرمودند. این نکته رو بدانند برادران و خواهران ما که خدای متعال در این برهه از زمان این انقلاب را برای همه مردم دنیا یک حجت قرار داد. بدانند که ملت ها می توانند کار بکنند، تا ببینند که اراده ابرقدرت ها در سرنوشت کشورها و ملت ها تعیین کننده نیست. امروز ملت ها می بینند که ملت ایران به اتکال به خدا و اعتماد به خدا توانست حرف خود را به کرسی بنشاند. ما به برکت انقلابمون و به برکت اسلامی که این انقلاب را به وجود آورد و به برکت تبعیت از امام و رهبر عظیم و شأن فقیدمون توانستیم راهی رو بریم که این راه برای مردم دنیا ناشناخته بود. امروز انقلاب هایی که وابسته بوده اند به یک طرف دارن خودشون رو نشان میدن. اون تحول هایی که در کشورها به وقوع پیوست اما از متن احساسات مردم و عقاید مردم نجوشیده بود، مرتبط بود و متصل بود به یک طرف، یک قطب. آخر کار معلوم شد که چیزی که اصیل نباشه سرنوشتش چگونه است. انقلابی که اصیل است این انقلابه، انقلاب مبتنی به دین، اون هم اسلام، با فکر روشن، با جهانبینی واضح، با خط روشنی در مقابل پای مردم. و ما این راه رو ادامه دادیم و باز هم انشاءالله به فضل پروردگار با تمسک به اسلام و با هدف عمل کردن به قرآن با تمام جوانب و اطرافش انشاءالله به فضل پروردگار این راه رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم که خداوند به همه شما برادران و خواهران عزیز لطف و فضل خودش رو نازل کند. و من لازم می‌دانم از برادران و خواهرانی که در کار انتخابات زحمت کشیده‌اند و حضور داشتند و تلاش کردند و نظارت کردند و اجرا کردند که نظم انتخابات به برکت زحمات اینهاست صمیمانه تشکر کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.